بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. آه دست درد نکنه، خیر بدونه.
یه شوخی بد بیاد
بله، یه لیوان شوخی بد بیاد. متشکر. از آن محضرتون که یه نکته ای رو من از اون مطلب که الان آقای حسینی سوال کردن احساس می‌کنم تو توضیح یه نکته کوچولو رو عجله خوندیم، اون قسمت رو جا گذاشتم، برگردید اونو بهتون بگم، بعد برگردیم ادامه بحث الانمون رو. برگردید صفحه این قلنا لکن نقول، یادتون کجا بود؟ همونجایی که می‌خواست نجاست رو از موضوعیت بندازه، صفحه 33 بارکلا، صفحه 33 هازا ولکن الانصاف. یه نکته هم نیست، دو تا نکته است. دو تا نکته رو براتون بگم، جا مونده. احساس کردم سریع همین قسمت رو گفتم، آخر جلسه افتاد بود، از قلم افتاد دو تا نکته. یه نکتهش این که این و این قلنا به شیخ داره ادعا میکنه لأن المانعه حرمت الانتفاع فی المنافع المقصوده لا مجرد النجاسه. بچه میگه و این قلنا، ربط این و این قلنا با لأن المانعی که قبلش گفته ربطشون چیه؟ این یه توضیح کوچولویی بدم، چون بالاخره ربط بین مطالب کتاب خیلی مهمه. خب توضیحش این میشه، ببینید موقعی که شیخ میگه مانع حرمت انتفاع، اون چیزی که مانع هست حرمت انتفاع فی المنافع المقصوده است و مجرد و نجاسه مانعیتی نداره، امکان داره کسی در بیاد در جواب شیخ این حرف رو بزنه که آقای شیخ انصاری چجور شما میگی مانع حرمت انتفاع است و نجاست مانعیت ندارد، در حالی که اینو جلسه قبل نگفته بودم، در حالی که ما یه قاعده‌ای داریم، بعدن میرسیم میگیم بهتون، یه قاعده‌ای داریم که اصل در نجاست حرمت انتفاعه. خب اگر قاعده اصل این باشه که اصل در نجاست حرمت انتفاعه، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشود که نجس بودن مساوی است با حرمت انتفاع. پس از چی داری فرار میکنی های شیخ انصاری؟ از چی داری فرار میکنی؟ میخوای بگی نجاست مانعیت ندارد در حالی که ما یه قاعده داریم که نجاست حرمت انتفاع میآورد. پس نجاست یعنی چی؟ یعنی حرمت انتفاع. خب شما از چیزی نتونستی فرار بکنی، هنوزم پات گیره، گفتی مجرد نجاست مانع نیست، ولی باز ما میگیم که خود نجاست یه حکمی داره که حرمت انتفاعه. شیخ میگه آقا من این حرفو زدم، ولی این چیزی که شما دارید میگید این دیگه قاعده است. قاعده هم میسازه که یه مورد با دلیل خاص از تحتش خارج شده باشه، بنابراین منافاتی با حرف من نداره. خب ببینید یه اشکال میشه به شیخ با این و این قلنا جواب اشکال رو میده. بفرمایید با این و این قلنا ولکن داره جواب اشکال مقدر رو میده، که کسی اشکال میکنه میگه که شما که دارید نجاست رو میگید که نجاست از کنم مجرد و نجاست مانع نیست، ولی ما بعداً خواهیم گفت که یه قاعده داریم که قاعدت و حرمت الانتفاع به نجاسات، یعنی نجس بودن مساوی هست با حرمت انتفاع. از چی داری فرار میکنی؟ حرمت انتفاع هم که خودت قبول داری که مانع دیگه، نجاست هم چی هست؟ نتیجهش میشه حرمت انتفاع. از چی داری فرار میکنی؟ شیخ میگه این چیزی که بعداً خواهد اومد، اولاً که ما قبول نداریم، اون قاعده رو قبول نداریم، اشکال میکنیم، 5-6 تا دلیل براش آوردن، همه رو اشکال میکنیم. خب ما جواز انتفاعی میشیم، اساس الجوازی میشیم. یک و ثانیاً به فرضن که قاعده رو قبول داشته باشیم، الان داریم در چه فضایی صحبت میکنیم؟ در فضایی که یه مواردی با دلیل خاص ثابت شده که جواز انتفاع دارد، یعنی ولو قاعده هم حرمت انتفاع باشه، یه مواردی داریم که از تحت قاعده خارج شده. ما به اینا رو میخوام ببینیم چی چیه، به کل نجاستاتی که نمیخوام ببینیم چیه، که این موارد خاص رو میخوام در مورد بهش صحبت بکنیم، ببینیم که آیا بهش جایز یا جایز نیست. مثلا اون پوستی که باش دلو درست میکردی برای آبیاری، صحبت ما سر اینه. خب این یه پیوندی بود که یادم رفته بود بگم. یه مطلب. مطلب دومم اون چیزی که از حدیث توحف بود مربوط به همین قسمت میشه. سریع خوندیم این قسمت من از قلم افتاد. اون چیزی که مربوط دستتون درد نکنه آقای رضا پور ممنون. اون چیزی که از در مورد حدیث توحف گفتیم که قبلا خیال میکردیم که موضوع اونجا نجاست، نجاست موضوعیت داره. بعدن یه دقتی کردیم دیدیم نجاست موضوعیت نداره. اینم یه نکته استظهاری داره، اینم خوب دقت بکنید. نکته استظهاریش اینه که توی روایات خب ما اگه یه روایتی داشته باشیم که یه موضوعی توش اومده، یه موضوعی داره، دلیل ما یه موضوعی داره، لکن تعلیل نیومده تو روایت. مثلا مولا میگه لا تشرب الخمره، اینجا خمر رو میگه موضوعه، ولی تو همین روایت اگر تعلیل بیاد آمدن تعلیل همان و چی؟ و عوض شدن موضوع هم همان. تعلیل که میاد اون چیزی که قبلا موضوع بود از موضوعیت میفته و موضوع دلیل چی میشه؟ موضوع حکم چی میشه؟ همون علت میشه موضوع حکم. خب؟ اصلاً تو اول میگفتیم لا تشرب الخمر، موضوع حکم چی بود؟ خمر بود. خب؟ ولی تا گفتیم لا تشرب الخمر لانه مسکر، اینجا دیگه موضوع دلیل خمر نیست، بلکه موضوعش چی است؟ مسکره. در ما نحن فی هم. خب؟ در ما نحن روایت تو حق گفت چی؟ یه مواردی هست که حرامون بیعه و شراء و آخرش هم دو حرامون محرمون، که یکیش چی بود؟ شیئون من وجوه نجس بود. ما اگه دست بذاریم رو اون لعنهی که بعد از هازا کلو و حرامون محرمون دست اون لعنهش بذاریم، بعدش لعنه اومده، دست اون لعنه بذاریم، خود این شیئون من وجوه نجس چی هست؟ موضوع برای حرامون محرمون هست. ولی لعنه رو نگاه بکنیم، تعلیل این شیئون من وجوه نجس از موضوعیت میندازه. این هم یه نکته فنی استظهاری، خاطرتون باشه همیشه. تا تعلیل اومد، تعلیل اون چیزی که موضوع دلیل از موضوعیت میندازه. قبل از تعلیل به فرض نبودن تعلیل موضوعه ها، ولی اگر تعلیل اومد، تعلیل دیگه اون از موضوعیت میندازه و خود علت میشه موضوع. علت حکمتی که حالا این بحث استظهاریه، یه مواردی هست از قرائن دیگه، از قرائن با تشخیص اصلا گاهی اوقات خود لام تعلیل هم میاد. خب شاید بشه گفت اصالت و تعلیل، اصل اینه که تعلیله، این جایی که حروفی که ظهور در تعلیل داره میاد اصل تعلیله، اصل تعلیله. حکمت میخواد باشه با قرینه برای اینکه حکمت بیاری. خب یه مثالی هم بودی دفعه براتون زبان تعلیله دیگه، لعنه منهی عن اکلهی و شربهی و لبسهی الی آخر. خب سه چیز رو روایت کل و امر یکونو فی الفساد و شیء کذا و شیء من وجوه النجس، سه چیز رو میگه. اینا رو از اول میگه اما وجوه چی؟ مواردی که یحرم و بیعه و شراءه اینا هست، سه چیز رو میگه. پشتش هم میگه فهذا کلو حرام محرم. اگه تا اینجا بود میگفتیم شیء من وجوه النجس موضوعیت داره، ولی پشت سرش میگه لعن ذلک کله منهی عن اکله و شربه و لبسه الی آخر، اینا رو میگه. تا این تحلیل میاد، تحلیل چیکار میکنه؟ اون عنوانی که در دلیل اومده بوده اون از موضوعیت میندازه و خود علت میشه موضوع. این نکته فنی که خاطرتون بمونه. خب یه پرش بکنید بیاید درس امروز. عرضم محضرتون داشتیم این بله راه حلهایی که بالاخره علاجهایی که بر اون روایت صحیحه حلبی، حسنه حلبی و روایت مسائل علی بن جعفر سجا اومده بود دیگه. خب راه حل هایی که داشتیم برای این میگفتیم در ظاهر منافات داشت با حرفای قبلیمون که میگفتیم که بیع میته و اجزایش حرامه. خب فرق هم نمی کنه مشتری کی باشه، مستحل یا غیر مستحل. این روایت ها سه تا روایت میگه به مستحل حلال. داشتیم این راه حل هایی درست میکردیم برای جمع بین بالاخره دو تا حرف، بین اون قاعده کلی که در باب میته گفتیم و این روایت. رسیدیم به راه حل چندم؟ بفرمایید پنجم میشه دیگه، با اون شمارش که ما کردیم پنجم میشه دیگه. به راه حل پنجم که یمکن و حملهما علی صورت قصد البائع المسلم، بگیم که آقای فروشنده زمانی که داره میفروشه خب به قصد اجزاء مالا تحل الحیاتش بفروشه. خب دو تا لاشه هست، دو تا لاشه هست که طبیعتاً این حرفای بزنیم تو یه لاشه میتم این حرفو میشه زد. خب ولی فعلا در مورد دو تا لاشه تو میت و مزکا داریم صحبت می‌کنیم. دو تا لاشه است، یکیش میت است یکیش مزکا است. برای ما تشخیص مشخص نیست کدومه. اینو موقعی می‌خوام بفروشیم به عرض کنم به خریدار، طبیعتاً می‌خوام اجزای مالا تعول الحیات بفروشیم، فرق هم نمی‌کنه خریدار اون مسلمان باشه یا کافر باشه. به قصد اجزایش که لا تعول الحیات و طبیعتاً طاهر هست و فرضم اینه که منفعت مقصودم داره. خب به نیت اون بفروشیم. خب و حالا سوال میشه که اگه اینطوره پس چرا حضرت اسم فرمودن به مستحل بفروشید؟ توضیحش هم میشه که حضرت به خاطر اینکه مستحل به طمع اینکه گوشتم همراه اینا هست، مثلا ما استخوناش میخوایم بفروشیم، مستحل به طمع اینکه گوشتم همراهش هست، شیرین‌تر از ما میخره، به قیمت گرون‌تر هم میتونیم بهش بدیم. گوشت بهش نمیفروشیم، ما استخون رو بهش میفروشیم، ولی استخونا گوشتم همراهش هست و اونم گوشت حلال میدونه. خب حضرت فرمودن بفروش به مستحل، از این جهت که مستحل شیرین‌تر میخره، راحت‌تر میخره، به طمع اون گوشتش میخره و خلاصه به قیمت بیشتری هم میتونیم بهش بفروشیم اون به فرض مثال استخون رو. اینم توضیح این که حضرت هم مستحل، والا فروختنش به با این نیت به مسلمان هم هیچ اشکالی نداره. من استخوان‌های بهتر به مسلمانی بفروشم، البته به فرض اینکه منفعت مقصوده فرض بشه، این همش فرضیه. یا از کنم پشمش رو، پشم هم داره دیگه، به قصد پشمش بفروشم لاشه میتر رو یا لاشه مشتبه رو، به قصد پشمایی که روی بدنش هست بفروشم. چی؟ خب بله میرسیم انشاءالله، بله مفصل میرسیم بهش. پس قصد و انو و ثانی مفصل مطرح میشه اینجا. اگر به قصد این باشه که الان تا بعضی از بزرگان اینجا قید دادن که قصد یه نفر کافی نیست، قصد طرفین باید باشه، یعنی هم فروشنده هم خریدار، هر دو باید قصدشون تعلق بگیره به چی؟ به اجزای مالا تعول الحیات. نمیشه فروشنده قصد چیو بکنه، قصد استخوانو بکنه، خریدار قصد کل لاشه رو بکنه. خب
از حیل شرعیه
بالاخره این شرعا درسته، بفرمایید حیل چاره اندیشی شرعی. حیل شرعی به این معنی که خود شارع به ما یاد داده نمیتونیم بگیم، بالاخره یه محملی هست برای روایت. خب که محمل درستی هم هست. خب بعد میفرمایید که خب اینو شیخ دیگه اشکال نمیکنه، رفقا این دیگه شیخ اشکال نمیکنه، که اشکال هم نداره، فرق هم نمیکنه. اگه این راه حل رو بگیم فرق هم نمیکنه که ما به مسلمان بفروشیم یا کافر بفروشیم، فرق هم نمیکنه که اصلا مشتبه رو بفروشیم یا میته یقینی رو بفروشیم. میته یقینی رو به این نیت بفروشیم، به این قصد بفروشیم، هیچ اشکال نداره، به هیچ صحیح. و یمکن حمله هم علی صورت قصد البائع المسلمه اجزاء التي لا تحل الحیات. اینجا ذیل همین قصد البائع المسلم، مرحوم میرزا شیرازی اینجا حاشیه زده، میگه که قصد البائع المسلم به تنهایی کافی نیست، خریدار هم باید قصد داشته باشه، قصد همین داشته باشه، چون اون چیزی که مقصود بالمعامله است باید طرفین قصد همون رو داشته باشن. علی صورت قصد البائع المسلم اجزاء التي لا تحل الحیات من الصوف و شعر و العظم و نحوه ما شاخ سم و تخصیص. حالا سوال میشه که اگه اینطور باشه، اینکه به مسلمان هم میشه فروخ اینطور، پس چرا حضرت فرمودن بیام من یستحل رو میفهمه؟ و تخصیص المشتری بالمستحل لان الداعی له علی الاشتراء اللحم ایزن، که حضرت فرمودن به مستحل بفروش چون اون انگیزه نسبت به لحمش هم داره، طبیعتا راحت تر میخره، گرونتر میشه بهش فروخت. خب لزومی نداره، یعنی مستحلش اینجور نیست که حتما شرط باشه مستحل بفروشیم. ولا یوجب ذلک فساد البیع ما لم یقع العقد علیه، اینم موجب فساد بیع نمیشه اگه همچی قصدی بکنیم. خب به شرط اینکه چی؟ بله عقد بر بله اون میته حالا یا مشتبه واقع نشه. به چی؟ به لحم. بله درست، معذرت میخوام، داعیش لحمه. ببینید ما یه داعی داریم، قصد داریم، دقت بکنید، اصلا داعی هم معنی قصد دار. یه وقت هست منظور از قصدی که تو معاملات میگیم قصد معاملی. قصد معاملی یعنی چی؟ یعنی اونی که احد العوضینه، یعنی اونی که ثمن در مقابلش قرار میگیره. ببینید علیه به لحم برمیگرده، درسته؟ ما یه داعی داریم، یه قصد معاملی داریم. اینجا اونی که مستحل داره، اونی که مستحل نسبت به لحم داره، خب اون چیزی که مستحل نسبت به لحم داره قصد لحم رو داره، ولی قصدش قصد معاملی نیست. خب به امید این که بالاخره این لحم گیرش بیاد و ارز کنم در کنار استخوان لحم ها رو هم مالک بشه، گیرش بیاد و مصرف بکنه، به قصد اینه داره میخره. خب ولی این قصدش قصد معاملی نیست. قصد معاملی یعنی چی؟ یعنی ما قصد بکنیم که بخشی از ثمن در مقابل اون قرار بگیره، اینه که معامله رو خراب میکنه. خب اگر قصد بکنیم که بخشی از ثمن در مقابل اون لحم نجس، لحم میت قرار میگیره، در این صورت معامله فاسد میشه و میگیم عقد واقع شده. ولی اگر نه، قصدش باشه که این رو به دست بیاره، ولی ثمن رو کاملا قصدش برای این باشه که ثمن در مقابل چی باشه؟ در مقابل پشم و استخوان باشه.
خب
نه
من
نگفتم کار مشتری نداریم. معلوم میرزای شیرازی هست، هم میرزای شیرازی میگه مشتری هم باید قسم این داشته باشه. نه شیخ هم سکوت کرده، شیخ نمیگه که قصد باهای کافیه که نه، میگه علا صورت قصد الباهای مسلم عیزا حلتی دیگه. حالا اون کافر چه قصدی کرده شیخی چی نمیگه. البته حالا جایی مباحثه ای هم داره، چه بسا همینجان بگیم قصد اون اگه قصد مجموع رو هم بکنه باز مشکلی نداره، ولی خواهد دیگه خیلی معطلش نکنیم. میرزای شیرازی مرد بزرگیه، ایشون حاشیه اینجا زده میگه این مطلق نیست، مربوط به جایی میشه که هم بائع هم مشتری هر دوتاشون قصد کرده باشن. نکتش هم دایی و قصد، فرق دایی و قصد دوستان دقت بفرمایید. قصد موقعی که تو معاملات گفته میشه، خب منظور چی هست؟ منظور اون چیز، منظور قصد معاملیه. قصد معاملی هم یعنی چی؟ یعنی من قصد کردم که ثمن در مقابل این باشه، این میشه قصد معاملی، این خراب بکنه داستان رو. ولی اگه قصد کرده که این گیرش بیاد، ببینید این ذمی که این کافر مستحلی که داره از من لاشه مشتبه رو میخره، یه وقت قرضش از این اقدام به این بی اینه که در کنار خریدن استخوان که ثمن رو هم کامل داره در مقابل استخوان قرار میده، این گوشتام گیرش بیاد، اینو بهش میگیم دایی، اینو بهش میگیم قصد غیر معاملی. خب یه وقت هست نه، موقعی که داره معامله میکنه ثمن رو داره در مقابل مجموع گوشت و استخوان قرار میده، طرفین دارن معامله میکنن، بخشی از ثمن رو در مقابل گوشت دارن قرار میدن، اینو بهش میگن قصد معاملی، این مضره. و نتیجهش میشه که وقوع العقد علی اللحمه. خب و فی مستطرفات سرائر، این و فی مستطرفات سرائر که روایتی است اینجا آوردن خیلی از محشرین، من چایی رو نابودش کنم ببخشید. از ذره فقهی میدونید که چای خوردن اتلاف چاییه، غذا خوردن هم اتلاف غذا. بعد کسایی غذای دیگری رو بخوره میگیم زامن است، پول شو بدی. چرا؟ چون قاعده من اطلب جاری میشه، من اطلب مال و غیر فهو لهو زامن. عرض کنم خدمتتون که بله، یه روایتی هست از مستطرفات سرائر. مرحوم ابن ادریس کتاب فقهشون اسمش چی هست؟ از سرائر الحاوی لچی؟ یادم رفاقی اسمش رو از سرائر الحاوی نمیدونم چی، از سرائر، کتاب سرائر که این کتاب سرائر سه جلده، دو جلدش فقه، جلد سومش روایته. روایتش هم اسمش ایشون گذاشته مستطرفات، فی مستطرفناه، تعبیر اینجور داره، خودش نمیگه مستطرفات ها، اول اون قسمتی که روایات میاره تو جلد سوم می‌نویسه فی مستطرفناه من الاخبار. یه قسمتی کتاب ما در مورد اون روایاتی است که ما اینها رو طرفه یافتیم، روایات طرفه ای است، این روایات خلاصه قشنگ و تکی هست. خب که اینا رو ما پیدا کردیم، تو این کتاب جمع کردیم براتون، که اتفاقا برخی از روایاتی که تو مستطرفات سرائر اومده تو هیچ کدوم از منابع شیعه نیست، متعدد از روایات زیادی هم داره، متعدد روایت هایی هست که تو مستطرفات سرائر ابن ادریس اومده و تو هیچ، عرض کنم خدمتتون، هیچ کدوم از منابع حدیثی ما اون روایات نیومده، متعدد هم هست. تو این قسمت مستطرفات یه روایتیشون آورده که این روایت اینو مرحوم شیخ میاره. خب که حالا روایتش میخونیم براتون، در مورد اتفاق همین بحث میت و خلاصه مشتبه و این حرف هم هست، در مورد میت هست. عرض به حضورتون که این روایت اونجا ایشون آورده، اینجا مرحوم شیخ ذکرش میکنه، محشین و شراح، بله آقای زنجانچی نوشتن از سرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، از سرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، موضوعم از اسمش زحمت کشید، خیلی ممنون. عرض کنم به محضرتون که این روایت اینجا ایشون مرحوم شیخ ورده شراح و حواشی مکاسب میگه آقای چه ربطی داره اصلا به این قسمت. بعضی گفتن اصلا اینجا جاش نبوده، اینو واسه اون اول مسئله که واسه به میتر مطرح کرد اونجا واسه می آورد. از کنم خدمت و بعضی گفتن که حالا آورده فعلا دیگه، حالا یه توضیح میدم و میریم. ربطش خلاصه برای خیلی از بزرگان مشخص نشده که این روایت مستطرفات با بحث ما چه ارتباطی داره. آره چه ارتباطی داره، حالا ما روایتو میخونیم ببینیم رفقا چه ارتباطی به ذهنشون میرسه. ها شاید یه چیز به ذهن شما برسه، به ذهن بزرگترها نرسیده دیگه، حتی یه چیزا به ذهن خودمون رسیده. آقا وقتی مستطرفات سرائر بحثمون تا اینجا تمام شد دیگه، اون بحثی که قبلا داشتیم بحث به مستطرف تمام شد، کنده داریم وارد بحث جدیدی میشیم. وقتی مستطرفات سرائر ان جامع البزنطی، بزنطی کی بوده؟ احمد ابن ابی نصر بزنطی از اصحاب امام رضا علیه السلام، از اجلای رواته، خیلی مرد جلیل القدری، خیلی عظیم الشانیه، عرض کنم خدمت اروپایی هم بوده. بزنطه همین بیزانس فعلی خودمونه، بزنطه معرب بیزانسه، اون زمان خون مناطق غرب اسلامی بوده، دوره بنی امیونه اونجا فتح شده بوده، دست مسلمان ها بوده، شهرهای مسلمان نشین بوده اون قسمت ها، بزنطه همون بیزانس خودمونه. اینا اسماش بالاخره عربای مدار اسماشو جا به جا میستن، سیسیل دست مسلمان ها بوده، بهشون گفتن سقلیه، بعضی از این علمای سنی هستن پس پندشون سقلیه، این سقلی سیسیلیه هست بچه سیسیله. یا مثلا بالکان دست مسلمان ها بوده، بهشون گفتن بلقینه. خب بعضی از این ادبا خلاصه تو چیزا یاد تو باشه، تو سویوتی هم بود بلقینی، بلقینی یعنی اهل بالکان بوده، بلقینه بالکان. بالاخره بزنطی هم معرب بیزانسه. این جناب احمد بن ابی نصر بزنطی که از اجلای روات بوده، یک کتابی داره به اسم جامع، که جامع کتابای حدیثی که همه ابواب رو داشته بهش میگفتن جامع، یکی از همون اصول اربعه هست این جامع بزنطی، که به دست ما نرسیده متاسفانه، از این رفته به دست ما نرسیده، که مرحوم ابن ادریس که اندازه دسترسی داشته به این کتاب، از جامع بزنطی این روایت رو نقل میکنه. انجام البزنطی صاحب رضا علیه السلام، یکی از سعادت های ایشون بوده که مصاحب امام رضا علیه السلام بودن. قال سألتو عن الرجل، اینا سه تا هستن، یکی احمد بن ابی نصر بزنطیه، یکی صفوان بن یحیی بیاء الصابری که صابری معرب شاپوریه، یه پارچه های حریر بوده که از جنی شاپور اهواز قدیم میبردن توی مناطق عربی میفروختن، معروف شد این آقا به بیاء الصابری. صفوان بن یحیی، یکی دیگه هم اسمش یادم رفت خدا، این سه نفر معروفن به اجلاء، ببخشید مشایخ الثقات، نه فضل شازان نیست، احمد بن ابی نصر و صفوان بن یحیی و محمد بن ابی عمر، محمد بن ابی عمر، این سه نفر خیلی جلیل القدر هستند و قائل هستند، بعضی از علمای ما قائل هستند که اگه روایتی سندش به یکی از این سه نفر برسه، اینا آدمایی هستند که لا یرسلون، خب لا یرغون و لا یرسلون الا عن ثقته. نه اون اصحاب اجماعه. چرا اتفاقا ستاشون جز اونا هستن؟ استاد ما نظرشون بود که این قاعده، به این ستا میگن قاعدهشون، میگن قاعده مشایخ و ثقات که این سه نفر هستن، اونا رو بهش میگن قاعده اصحاب اجماع. مرحوم آقای ترابی استاد ما احتمال قوی میداد که این قاعده مشایخ و ثقات هم از باب همون اصحاب اجماع است که گفته شده که لا یرغونه ولا یرسلونه الا عن ثقته. شیخ طوسی خلاصه این سه نفر رو جداگونه ذکر میکنه، لا یرغونه ولا یرسلونه الا عن ثقته. خیلی آدمای جلیل قدری هستن، یعنی اگه سند به اینا برسه، بعضی از علما گفتن بعدش اصلا نمیخواد بررسی کنید، ولی مرسله نقل کردن از امام لازم نیست بعدش بررسی کنید. قال سألتو عن الرجل، این میگه که از امام رضا علیه السلام سوال کردم، عن الرجل یکون له الغنم، در مورد شخصی سوال کردم که گوسفند داره، گله داره، و یقطع من علیاتها، که اینا مرسوم بوده، یه چیز مرسومی بوده که این گوسفندا رو می‌خواستن ببرن توی کوه برای چرا، توی کوه هم بالاخره این گوسفندا پشم داشتن، سنگ بوده، نمیدونم خار بوده، این چیزا میگرفته تو دنبه هاشون، بالاخره رفت آمد اینا رو مشکل میکرده، اذیت میشدن، اینا مرسوم بوده میبریدن دنبه حیواناتو. خب از شرعی هم اشکال نداره، بالاخره اصلاح المال دیگه، اگه مصداق اصلاح المال باشه، روایت داریم که لا به اسد ما تسله و به این مالکه، امثال اینا رو سوال کردن از حضرت، اگه اشتباه نکنم روایت در مورد اخته کردنه، از حضرت سوال کردن، حضرت قاعده کلی میدن که لا به اسد ما تسله و به این مالکه، اشکال نداره، روایت از امام صادقه. اصلا این کارو میکردن، میبریدن، یه مقدار دنبه های حیوانات گنده بوده توی چریدن و از کوه بالا رفتن اینا به مشکل برمیخوردن، نمیدونم دیدید یا نه، و از این برها دنبهشون خیلی گنده است، نمیتونن بدوئن، خیلی سرعتشون اینجور اینجور میکنه، وحشتناک میشه، خیلی چاق گنده باشن، دنبه هاشون خیلی اذیتشون میکنه تو راه رفتن، میبریدن، میبریدن، کوچیکش میکردن. خلاصه این از حضرت سوال میکنه که این علیه ای که دنبه ای که بریده میشه از بره و هی احیا در حالی که اینا زنده هستن، ایصلحو ان ينتفع بها، آیا صلاحیت داره که انتفاع ازش برده بشه؟ که طبیعتا میدونید که دنبه ای که بریده میشه در حکم میت است، روایات متعددی هم داره، روایات خاص هم داره تو بحث طهارت نجاستش که نجسه و در حکم میت است. خب این آیا ایصلحو ان ينتفع بها، آیا جایز ازش انتفاع برده بشه؟ امام میفرمون نه، یذیبها، ببره اینو ذوبش بکنه، روغنشو بگیره و یسرجو بها، باش استراج کنه، استراج از سراج گرفته میشه، چرا؟ باش چراغ روشن کنه، به عنوان روغن چراغش استفاده بکنه. ولا یأکلها ولا یبیعها، ولی نخوره و بیعش هم نکنه. خب ببینید حضرت فرمودن استراجش، استفادهش برای استسبا، استراج اشکالی نداره، ولی اکلش نکنه، بیعش هم نکنه، بیعش هم چی هست؟ بیعش ممنوعه. مرحوم صاحب کفایه استوجه فی الکفایت العمل بها، چند تا مطلب تو این روایت هست، یه مطلبش اینه که انتفاع به این دهن، انتفاع به این علیه که میت هم هست، انتفاعش جایزه دیگه ها، حضرت میفرمون انتفاعش جایزه، یوزی بها و یسرجو بها، انتفاعش هم انتفاع استراج بعد دیگه، بیشتر هم نه، انتفاعش جایزه، عقلش هم که مشخصه، از این دلیل هم نبود میدونستیم حرامه. یه مطلب سوم هم بیعش هم چیست؟ جایز نیست، حضرت ما لا یبیعها، بیعش هم نمی کنه. مرحوم سبزواری در کفایه به این روایت عمل کرده، یعنی طبیعتا بر اساسش فتوا داده، فرموده روغن چراغ درست کردن، گرفتن از این دنبا اشکال نداره، ولی بیعش باطله، بیعش حرامه. و استوجب کفایت العمل بها تبعا لما حکاه شهید عن العلامه، و ایشون هم اونجا میگه که این حرفی که من دارم میزنم قبلا شهید اول هم از علامه حکایت کرده که علامه هم چه حرفی رو قائل هست فی بعض اقوالهی. جناب شیخ میفرمان که بله، و روایت رو شاذتون، این روایت شاذیست که ذکرل هلی بعد ایرادها، که مرحوم ابن ادریس هلی مطلق، هر وقت میگن منظور کی هست؟ منظور هلی مطلق ابن ادریسه، هلی، یه وقت هست میگن محقق هلی، یه وقت هست میگن علامه هلی، ابن سعید هلی، مشخصه اینا. خب بالاخره یه وقت هست مطلق میگن الهلی، هلی مطلق هر وقت گفتن منظور ابن ادریسه. خب طبیعتا این چیزایی که مطلق میگن معمولا انصراف داره به فرد اول، چون زمانی که نفر اولیه بوده فقط این بوده که این لقب داشته، بعدیا بعدن اومدن، لذا چی؟ قرینه بهش اضافه شده، ولی زمانی که این اقدمه، اونی که زودتره بوده، خب این به نحو مطلق بهش گفته میشه. خب ابن ادریس زمانی که هلی به ایشون هلی گفته شد، هنوزش که هلی نبود، هلی مطرح، بعدن محقق اومد شد محقق هلی، بعد محقق علامه اومد شد چی؟ علامه هلی. حالا همزمان اون محقق ابن سعید نشد، ابن سعید هلی، ولی زمان ابن ادریس یه هلی مطرح بود. این مطلقا رو همیشه به اقدم بزنید، محقق هم همینطور، محقق به قول مطلق که از محقق اولشون، زمانی که محقق اول بهش گفتن محقق، هنوز محقق دیگه ای نبود، بعدا محقق ثانی اومد، بعدا مثلا فخر المحقق اومد. شهید مطلق هم که از شهید اوله، تو زمانی که شهید اول بهش گفتن شهید، هنوز شهید ثانی نیومده بود. علامه مطلق هم موقعی که میگن بله منظور علامه هلیه دیگه، قبل ازشون شیخ مطلق هم شیخ توسیه، شیخ مفید به شیخ چیز نبوده، آره بله به مفید معروف بوده، به شیخ معروف نبوده. شیخ مطلق شیخ طوسیه که حالا شیخ الطائفه اونه، شیخ صدوق هم شیخ بودن، همشون شیخ بودن، ولی معروفه به لقب شیخ فقط شیخ. حالا بگذاریم، داریم ذوالفقاری مطلق من میشم دیگه، شما نمیشم چون اول بودن بعد شما. خیلی خوب، مظاهر درسته یا مظاهر درسته؟ عرض کنم خدمت، مظاهر ما فارسی زبان ها میگیم، حبیب ابن مظاهر میگیم، حبیب ابن مظاهر درستش هست. رفتیم تو ادبیات تو بچه ها، بیاد اینجا فقه میکنم. میگن که ایشون خود ابن ادریس، خود مرحوم ابن ادریس که تو مستطرفات این روایت رو آورده، بعد از این که روایت رو ذکر میکنه پشت سرش میگه چی؟ بعد ایرادها، یعنی بعد از اینکه وارد کرده روایت، ایرادها نه اینکه ایراد گرفته، نه، بعد از اینکه روایت رو وارد کرده تو قسمت مستطرفات کتابش تو جلد 3، اونجا میگه که انها من نوادر الاخبار، این روایت از اخبار نادره است. خب خبر شاذ و نادره، اون مقوله عمر بن حنظله یادتون است، حضرت تمام خود به مشتر بین اصحابه و دعش شاذن نادر، این نادر و شاذ از مصطلحاتی که از خود ائمه گرفتن علما دیگه، انها من نوادر الاخبار، خبر غیر مشهوری هستین، ول اجماع منعقدون علی تحریم المیته و تصرف فیها علی کل حاله، اجماع انعقاد پیدا کرده بر تحریم میته و تحریم تصرف در میته. خب میته و تصرف در میته که حالا شاید این و تصرف هم بگیم از تفسیر دیگه، میخواد بگه که این تحریم میته که مثلا اجماع منعقد شده یا آیه قرآن داریم حرمت علیکم المیته، تو منظور تصرف در میته است. علا کل حالن الا اکل حال المسترخ، یه استثناء داریم تو ادله برای میته، اونم چی است؟ اکلش الا مستوره روتون که توی قرآن اومده که اکل میته است که من برای شخص مستره، مورد دیگه هم استثناء نداری. ابن ادریس این حرف زده. لذا خب ما الان با چی مشکل پیدا کردیم رفقا؟ با این که این روایت دلالت داره بر جواز انتفاع به میته، خب دلالت داره بر جواز انتفاع به میته، جناب شیخ میفرمایند که این روایت بله تعارض نشد که نه، اجماع داریم بر بله با اجماع درگیر هست، علاوه بر این که خلاف اجماع هست، مرحوم شیخ میفرمایند که علاوه بر این خلاصه روایاتی که بله میفرمایند که این روایت معارض داره. اولین حرفی که میزنن اینه که این روایت معارض داره. معارضش هم چیه؟ معارضش هم یه روایتی هست با همین مضمون در مورد همین موضوع، در مورد همین علیاته که تو اون روایت از حضرت سوال میکنه در مورد این علیات و امام میفرمایند که نه، از این علیات استفاده نکنید، از این علیاتی که از خلاصه حیوانای زنده بریده میشه و در حکم میت است از اینا استفاده نکنید. چرا؟ تعلیل داره روایت، تعلیل داره. اما علمت انه یصیب الصوب والید و هو حرام، مگه نمیدونید که اگه بخوای استفاده بکنید به دستتون میخوره، به لباستون میخوره و اینم چی هست؟ اینم حرامه. که حالا این حرامون هم با توضیح داده بشه که این حرامون منظور آیا مطلقا حرامه یا اگه آدم میخواد باش نماز بخونه حرامه. خب بله و خب حرامون بله بله این که اصابت بکنه، انهو به انهو میخوره، انهو یصیب الصوب والید و خب حرامونی، انهو حرامه. خب جناب شیخ میفرمایند که این روایت معارضه داره با یه روایت دیگه است که با هم در همین مورد اومده و دلالت بر منع میکنه و تو این تعارض، خب تو این تعارض ببینید تو موارد تعارض ما چی کار میکنیم؟ یه وقت هست ما میریم سراغ اعمال مرجحات، قبلا داشتیم این بحثو دیگه، میریم سراغ اعمال مرجحات، مرجح پیدا میکنیم یکی رو مقدم میکنیم، یه وقت هست نه مرجح پیدا نمیکنیم و تهش میگیم چی؟ تساقط. جناب شیخ میفرمایند که اولا که ما روایت منعمون مرجح داره، روایت منعمون مرجح داره. خب مرجحش چیه؟ یکی از مرجحاتش اینه که از تو مقوله عمر بن حنظله حضرت فرمودن خذ به مشته هر بین اصحابک و ده اشازدن نادر، این روایت روایت جواز چی هست؟ روایت شاز و نادره، ولی روایت ادله منع چی هستن؟ اونا شاز و نادر نیستن، اونا شهرت دارن، مشهورن، شهرت روایی دارن. این یک دلیل. دیگر اون اجماعه،
خب روایت من پشتوانه اجماع داره، خب ولی این روایت خلاف اون اجماعه. دلیل دیگر پشتوانه عمومات، روایت من همزبان با عموماته، روایت جواز چی است؟ مخالف با عموماته. خب مرجعات متعدد داره، لذا ما اگر اعمال مرجعات کنیم با اعمال مرجعات به راحتی این روایت مستصفات رو بفرمایید میذاریمش کنار. در این حال اگر مرجعات هم نداشته باشیم، ته تهش چیه رفقا؟ ته تهش اینه که تعادلا تعارضا تعادلا تساقطا، تعارض کردن، متعادل بودن، هیچ کدوم مرجع نداشت، نتیجه میشه تساقط. خب تساقط هم بکنیم باید بریم کجا؟ بعد از تساقط اولا باید بریم سراغ عمومات فوقانی، بعدش باید بریم سراغ اصل عملی. قبل از این سراغ اصل عملی ببینیم عمومات داریم اینجا در باب میتم عمومات چی میگه؟ عمومات غالب منعه. خب بنابراین این روایت اصلا جایی برای عمل کردن بهش وجود نداره. ببینید میفرمان که حالا بله یه نکته از ما آخر بگم. اقول ما انها، وقتم گذشت، ما انها معارضتون، معارضتون به ما دل علی المنع من مورده ها، این روایت علاوه بر این که تعارض داره با یه روایت دیگری یا بفرمایید با روایات دیگری که البته اینجا منظور روایت دیگه چون یه روایت داره اشاره میکنه، با روایت دیگری که دال بر منع از موردش هست معللا، در حالی که تعلیل شده، اون تعلیل داره اون روایت به قولی علیه السلام که حضرت فرمودن اما علمت انه یصیب الصوب ولیده و هو حرامون. خب علاوه بر این ببخشید معارض با این روایت، معذرت علاوه نه معارض با این روایت، خب در تعارضم و مع الاغماز عن المرجعات، به فرض که ما از مرجعات اغماز کنیم، یعنی بخوایم اغماز نکنیم کدام روایت مرجح داره رفقا؟ روایت من اصلا روایت من مرجح داره، چون روایت جواز گفتیم چی؟ هم شاذ و نادره، هم چی؟ هم مخالف اجماع، هم مخالف عموماته، اینا همش مرجوحش میکنه، تضعیفش میکنه. خب و مع الاغماز عن المرجحات یرجع الى عموم ما دل عن المنع عن الانتفاع بالمیتت مطلقا، ما یه روایتی داشتیم که ازش استفاده میشد، منع از انتفاع بالمیت مطلقا، مثل کدوم روایت؟ همون روایتی که اول گفتیم المیتت و هل ينتفع بها بشیء از ان لا، مثل اون روایتی که حضرت فرمودن یرما با، یادتون هست اون روایت امیرالمومنین، البته اون نبود مشتبه بود، حالا مشتبه رو میگن یرما بها، میته رو به طریق اولا میگن یرما بها، خب اون از اولویتش باید استفاده بکنیم، مستقیم نیست. خب میفرمان که یرجع الی عموم ما دل علی المنع عن الانتفاع بالمیته مطلقا مع ان الصحیحه صریحه فی المنع عن البیع، عرض کنم خدمتتون این صحیحه، بله صحیحه همون روایت ابن ادریس مستطرفات، اون روایت مستطرفات، خب تو قسمت بیعش، تو قسمت بیعش تعارض درست نمیشه، تعارض هم قرار بشه درست شه فقط تو اون قسمت انتفاعش درست میشه. خب میخوام میگن تو قسمت بیعش با عمومات چی هست هماهنگ و تو اون قسمتش اصلا تعارض درست نمیشه، چون حضرت همون لا یبی اوها دیگه. خب ما ان اکلش هم بله تو قسمت اکلش هم تعارض نداره، ما ان صحیحته صریحه فی المنع عن البیع الا، مگر اینکه کسی مثل امثال سبزواری که میخوان بیان این روایت رو عمل بکنن، نه عمل بکنن که میشه ممنوع دیگه، مگر کسی از اینایی که میخواد این روایت کنار بذاره تو قسمت بیعش بیاد بگه چی؟ بیاد بگه که حضرت که فرمودن بیعش جایزه، یه بحثی هست انشاءالله بعدا تو بحث دهن متنجس میگیم که دهن متنجس رو یه وقت هست انسان به طرف خبر میده که این دهن نجس یا متنجس دارم بهت میدم برای چراغ استفاده کن، یه وقت هست نه خبر نمیده، روغن دنبر میره طرف هم فکر میکنه چی پاک میره میخوره. خب اونجا داریم، اونجا این حرفو میزنیم انشاءالله که بدون اخبار اگر به طرف این روایت دیگه اعلام کن، بدون اخبار و اعلام اگر به طرف بدیم چی هست؟ حرامه و بیعش باطله، ولی اگر با اعلام بدیم بیعش باطل نیست. کس بیاد بین این روایت و اون روایت جمع کنه و بگه من از بیعش مال کجاست؟ مال جاییست که اعلام نکرده باشیم، اخبار نکرده باشیم، بنابراین در فرض اخبار بیعش اشکالی نداره، کسی امکان داره همچین اشکالی بگیره. ما ان صحیحت صریحتون فی المنع عن البیع مگر اینکه الا ان تحمل علی اراده البیع من غیر الاعلام بالنجاسه، که بگیم خب من از بیعش مربوط به فرض عدم اعلامه، و الا اگر اعلام بکنیم مانعی نداره. این یه توضیح مختصر تکمیلی داره. رو اون نکته هم فکر کنید آقا این روایت مستطرفات با مطلب قبلی چه ربطی داره، یه ربطی براش دوستان فکر بکنن تا انشاءالله جلسه آینده مباحثش بکنیم. حالا باز این قسمت هم امیداست سریع خوندم به دل خودم نشستید، انشاءالله مطالعه بکنیم مباحثه بکنید، اگر ابهامی مون من جلسه آینده براتون توضیح میدم.